شش از در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. چین از ادامه حضور روسیه در گروه 20 قدرت اقتصادی دنیا دفاع کرد. نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا خواستار حذف نام سپاه پاسداران در گروه های تروریستی شدند. بعد 288 نفر در تصادفات رانندگی یک هفته اخیر ایران کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. به دنبال انتشار برخی درخواست‌ها برای اخراج روسیه از گروه 20 قدرت اقتصادی دنیا معروف به G20، وزارت خارجه چین روز چهارشنبه از ماندن روسیه در این گروه دفاع کرد و سفیر روسیه در اندونزی هم گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قصد دارد در نشست پیش روی سران این گروه شرکت کند. روز سه‌شنبه اظهار نظر یک مقام لهستانی که خواستار اخراج روسیه از گروه 20 شده بود به موضع‌گیری مشاور امنیتی کاخ سفید ختم شد. آقای سلیبان از اخراج مسکو سخنی نگفت اما تاکید کرد که با توجه به تهاجم این کشور به خاک اوکراین دیگر نمیتوان انتظار داشت که روسیه همان جایگاه سابق را در نهادهای بین‌المللی داشته باشد. در واکنش به این اظهار نظرها، سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه ضمن دفاع از مسکو گفت گروه 20 تریبون اصلی برای همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی است و روسیه عضو مهم این تریبون است و هیچ عضوی حق ندارد عضو دیگر را اخراج کند. اجلاس سران گروه 20 قرار است در پایان سال 2022 در بالی اندونزی برگزار شود. شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور خواستار باقی ماندن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا شدند. این نامه به دنبال انتشار گزارش‌های درباره تصمیم احتمالی دولت جو بایدن برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا نوشته شده است. اسکات فرانکلین، نماینده فلوریدا در مجلس نمایندگان آمریکا که جمع‌آوری امضای این نامه را بر عهده داشته است، با انتشار این نامه در توییتی نوشت که سپاه پاسداران در حال حاضر یکی از خطرناک‌ترین گروه‌های تروریستی جهان است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، سال 1398 نام سپاه پاسداران را به فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا افزود. در ماه‌های اخیر گزارش شده است که خروج نام سپاه از این فهرست یکی از خواسته‌های حکومت ایران در مذاکرات احیای برجام بوده است. سرپرست پلیس راهور نیروی انتظامی از کشته شدن 288 نفر در 7 روز اخیر در تصادفات رانندگی ایران خبر داد. سیاوش محبی در یک برنامه تلویزیونی افزود که 249 نفر از کشته شدگان در تصادفات جاده‌ای و 39 نفر در تصادفات شهری جان باختند. به گفته وی تردد جاده‌ای در ایران در هفته اخیر نسبت به قبل به طور میانگین 41% افزایش یافته است. همسال همزمان با افزایش سفر بین شهری به مناسبت سال نو خورشیدی در ایران، میزان تصادف جاده‌ای و تلفات انسانی به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. ایران یکی از مرگبارترین کشورهای منطقه در حوادث رانندگی است. بر اساس یک برآورد رسمی، در حد فاصل سال‌های 90 تا 98 به طور متوسط سالانه بیش از 17,000 نفر در جاده‌های ایران کشته شدند. و وزارت بهداشت ایران میگوید در شبانه روز گذشته 67 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و بیش از 1100 بیمار جدید شناسایی شدند. بر مبنای آمار رسمی، مجموع بیماران ناشی از ویروس کرونا در ایران از ابتدای همه‌گیری به بیش از 7,140,000 نفر و مجموع جان باختگان این بیماری به مرز 140,000 نفر رسیده است. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید کارشناسان و برخی نهادهای رسمی روبرو بوده است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستی. طالبان روز چهارشنبه و برخلاف آنچه پیشتر درباره بازگشایی مدارس دخترانه اعلام کرده بود، مانع حضور دختران در کلاس های درس شد. این در حالی است که یکی از شروط جامعه بین الملل برای به رسمیت شناختن این گروه به عنوان حکومت طالبان اجازه تحصیل دختران است. در گفتگو با ویدا ساغری، فعال حقوق زنان افغان، ابتدا از او درباره دلایل فکری طالبان در منع تحصیل دختران پرسیدم.
خب ببینین، از اول قید مسئله را زده بودند که بر حسب خواستگاه یا بر حسب اصول شریعت ما این کار میکنیم. در شریعت و در قرآن برای زنان از 6 سال بالاتر تحصیل اجازه نیست. تحصیلات عالی یا تحصیلات عالیه را اینا به نام تحصیلات کفری یاد میکنن. به این اساس طالبان به عنوان یک نهاد کاملا مذهبی افراطی اجازه رفتن دختران به مکتب ابدا نخواهند داد. در 2 سال پروسه پیس پروسس یا پروسه صلح با طالبان، زنان زیادی در این راستا روی میز مذاکره با طالبان نشستند بدون اینکه طالبان یک قدم به پیش رو بردارن و پاسخی به این سوال که آیا دختران اجازه رفتن به مکتب خواهند داشت، زنان اجازه تحصیلات عالی خواهند داشت، زنان اجازه کار در اجتماع را خواهند داشت یا نه بدهند. از این لحاظ قبل از قبل مثلا معلوم بود.
یکی از مسائلی که طالبان باید اون رو بپذیره تا در جامعه جهانی به رسمیت شناخته بشه مسئله تحصیل دختران هستش. آیا فکر میکنید در شرایطی که طالبان در شرایط بسیار سخت اقتصادی و سیاسی قرار دارن به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن از توی جهان، این بازگشایی مدارس تلاشی است برای اینکه این رسمیت رو پیدا کنن؟ البته خب میدونیم که امروز دختران رو به خانه بازگرداندن به بهانه مسائل شرعی، اما آیا شما فکر میکنید طالبان داره با جهان بازی میکنه با این مسئله اجازه تحصیل دختران؟
ببینین، اساس بس و چونین جدال کردن با طالبان اصلا غیر اصولی و بدون نتیجه و بدون حاصل هست. بابت این که طالبان اصلا نیاز نمیبینن که به جامعه جهانی بپیوندن، بابت این که اونا جامعه جهانی را با تمدن و اصول و ارزش‌های انسانی که داره قبول ندارن. مثلا حقوق زنان در دنیا رو نقد میکنن، نوع ارزش‌های انسانی فرهنگی رو نقد میکنن و آنچه را که در دنیا امروز جریان داره به عنوان طلسمات و کفریات میشناسن و دوست ندارن که به چنین جامعه بزرگی اینا هضم بشن و اونها در پی تأسیس حکومت یا امپراتوری یا اسلامی در دنیا هستن و دوست دارن که هر آنچه که امروز در روی زمین وجود داره را از بین ببرن و آنچه خود دوست دارن را به دنیا هموار بکنن. اساس ایدئال و اساس این خواستگاه امارت چنین هست، لذا اونا بندواز این نیستن که جامعه جهانی اونا رو میپذیره یا نمیپذیره. خود مثلا رد کردن نوروز، برداشتن تندیس مادر، ویران کردن تندیس های بودا، بستن خیلی از راه ها به روی خارجی ها و آمدن و رفتن مردمان بیرون، ممنوع خروج کردن مردم، تمام اینا ریشه در همین داره که اصلا دوست ندارن که جامعه افغانستان با جامعه جهانی ارتباطی داشته باشه. نه تنها که دوست ندارن، که این گناه میدانن. یعنی حیطه گناه و ثواب امارت خیلی کوچک هست و در حد خودش هست، نه در حد جهان. لذا من فکر میکنم بهترین راهی جهان این است که برای مردم افغانستان تحریم را یاد بدهد، نه از اون تحریم هایی که بر مردم فشار میاره و مردم به فقر و فلاکت سوق میده، به اون نوع تحریم های درونگرایانه ای که انسان ها به آگاهی میرسن. مثلا اگر امروز، سر از امروزی که مکاتب در افغانستان امارت بسته، زنان افغانستان، دختران خودشان و دختران جوان افغانستان تصمیم بگیرن که به سیستم تعلیم و تربیه امارت نبوین و شروع بکنن به تولید تحصیلات عالیه و تحصیلات متمدنانه ای که هم سطح دنیا هست با خودشان، کاری که ما کردیم در 5 سال اول امارت، البته به اساس تاریخ ما دوره 10 امارت بود، اما برای این دنیای جدید ما دوره اول امارت بود. در دوره اول امارت 27 سال پیش، زمانی که من از مکتب بازماندم و اون زمان دختر صنف 5 مکتب بودم، مثل امروز وقتی مکتب رفتم ما را اجازه ندادن بریم شرکت بکنیم، مثل دختران امروز گریه کردم. ولی وقتی خونه رفتم پدرم به من یاد داد که برای کتاب میارم و شروع کنم به خواندن. من بیدل خواندم، مولانا خواندم، حافظ خواندم، کتاب‌های زیادی از خطه فرانسه خواندم، از روسیه خواندم، از زنان آمریکا خواندم، از بدن زن خواندم، کتاب مقالات زنان خواندم که با فیزیولوژی زنان آشنا شدم، با جامعه شناسی آشنا شدم، با شیمی آشنا شدم و در این 5 سال آنقدر مطالعه کردم که 12 سال تحصیلات عالیه افغانستان اصلا هیچی دیگه پاسخگو برای من بعد از این که مکاتب آغاز شد نبود. من فکر میکنم که یک چانس خیلی عالیه برای دختران زنان افغانستان پیش آمده که به سیستم فاندامنتالیستیک و سیستمی که متعصبانه به زنان نگاه میکنه، البته این سیستم تعلیمی و تحصیلیش است، نبگوین و آغاز بکنن به تولید تحصیلات عالیه‌ای که زنان در آن در صدر قرار دارن.
گفتگوی بود با ویدا ساغری، فعال حقوق زنان افغان، درباره عدم حضور دانش آموزان دختر بر سر کلاس های درس در روز سوم فروردین.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
برای آزادی دو زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، جمشید شارمهد و ناهید تقوی، نهادی در شهر فرانکفورت کارزاری برای آزادی این دو زندانی راه انداخته است. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
جامعه بین المللی حقوق بشر با پیشینه 50 ساله در شهر فرانکفورت آلمان، پیش از پرداختن به آنچه بر سر جمشید شارمهد و ناهید تقوی، دو زندانی سیاسی دو تابعیتی ایرانی آلمانی آمده، با اشاره به دو زندانی سیاسی غیر ایرانی دیگر در کوبا و ترکیه، می نویسد رژیم‌های استبدادی و دیکتاتوری آمدانه و به گونه هدفمند افراد دو تابعیتی را دستگیر می کنند تا از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی برای دریافت امتیازهای سیاسی از دیگر کشورها بهره گیرند. قربانیانی که با محاکمه‌های عادلانه روبرو نیستند و اکثراً سالها بیگناه پشت میله‌های زندان بدون آنکه از کمک کنسولی کشورهایشان برخوردار شوند به سر می برند. جامعه بین المللی حقوق بشر آنگاه به عنوان نمونه از دو زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، ناهید تقوی و جمشید شارمهد یاد می کند و می نویسد ناهید تقوی بیش از 500 روز است در اوین به سر می برد، آرشیتکت و معمار است، در شهر کلن آلمان زندگی کرده و سالها از حقوق زنان و آزادی بیان در ایران دفاع کرده. ناهید تقوی که در حال حاضر 67 سال دارد، در 25 مهر ماه دو سال پیش در آپارتمانش در تهران بازداشت و سپس به اتهام عضویت در یک گروه غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. این نهاد حقوق بشری با اشاره به بیماری‌های گوناگون خانم تقوی یادآور شده، او در حال حاضر در زندان اوین به دیگر زندانیان ضمن آموزش و تدریس زبان آلمانی مسئولیت کتابخانه زندان را هم بر عهده گرفته. جمشید شارمهد زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی دیگری است که جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت خواهان آزادی فوری او شده. این زندانی سیاسی به گفته این نهاد حقوق بشری منتقد جمهوری اسلامی بوده و در مرداد ماه دو سال پیش در سفری از آمریکا به دبی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و سپس به تهران منتقل شد. از آن زمان تا کنون این زندانی سیاسی در سلول انفرادی به سر برده و تا کنون به وکیل مستقلی هم دسترسی نداشته. جمشید شارمهد به گفته این نهاد حقوق بشری تا کنون 3 محاکمه نمایشی را پشت سر گذاشته و ماه پیش هم به اتهام افساد فی‌الارض محکوم شده. سوای اینها اعتراف‌های او نیز زیر شکنجه گرفته شده و در هیچ یک از محاکمه‌های جمشید شارمهد نمایندگانی از سفارت آلمان در تهران هم نتوانستند شرکت کنند. جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان پیش از این هم کمپین و یا کارزاری اینترنتی زیر عنوان نجات شارمهد راه اندازی کرده بود که در مدت کوتاهی توانست بیش از 60 هزار امضا جمع آوری کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
اما این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.